بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
تهران و چین در مورد استفاده از واحد پول چین برای خریدهای نفتی از ایران در حال مذاکره هستند. یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید در حساب ذخیره ارزی پولی باقی نمانده است. کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد تحریم ایران به توافق رسیدند. ساعت 7 شب به وقت ایران. سلام، اولین شب از مرداد ماه شما به خیر. 23 ماه ژوئیه است و مثل همه شبها باز هم از رادیو فردا با 1 ساعت برنامه زنده اینجا هستیم. آزاده اسدی هم همراهیتون میکنم برای ارائه برنامه های مختلفی که همکارانم برای تک تکشون زحمت کشیدن. قبل از ارائه جزئیات برنامه های امشب با هم مرور خبرهای این ساعت رادیو فردا رو بشنویم با محمد رضا کاظمی.
به گفته منابع آگاه در پکن به دلیل تشدید تحریم‌های بانک ایران، دولت‌های تهران و چین در حال مذاکره هستند تا چین بهای خرید نفت ایران را با یوان، واحد پول چین، بپردازد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این پیشنهاد را نخست شرکت دولتی پالایشگاه‌های چین ارائه داد. ایران نیز اخیراً با پیشنهادهای رسمی‌تری وارد مذاکره با چین شده است. به گزارش رویترز، هر دو طرف این روش را امکان پذیر می دانند، اما چین از عواقب سیاسی آن بیمناک است و هنوز نتوانسته است در این مورد تصمیم نهایی بگیرد. محمد رضا خباز، نماینده کاشمر در مجلس شورای اسلامی، می گوید در حساب ذخیره ارزی پولی باقی نمانده است. آقای خباز در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت وی از این رو با اختصاص یافتن 2 میلیارد دلار برای پروژه قطار شهری مخالف بود که در حساب ذخیره ارزی اعتباری باقی نمانده است تا مجلس برای برداشت از آن قانون تصویب کند. نمایندگی کاشمر افزود اینکه دولت میگوید حساب ذخیره ارزی محرمانه است به خاطر این است که چیزی در آن باقی نمانده است. نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد مجموعه تحریم‌های جدید این اتحادیه علیه ایران به توافق دست یافتند. قرار است این مجموعه تحریم‌ها روز دوشنبه در اجلاس وزرای خارجه اتحادیه اروپا به تایید نهایی برسد. این توافق بین 27 کشور عضو اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در بروکسل حاصل شد. حسن کاظمی قمی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد، با پایان یافتن مأموریت 6.5 سال اش در عراق، امروز جمعه به ایران بازگشت. وی ابتدا به عنوان کاردار و سپس سفیر جمهوری اسلامی در عراق مشغول فعالیت بود. حسن دانایی فر، رئیس ستاد بازسازی عتبات آلیات، در روزهای آینده جانشین وی خواهد شد. آقای دانایی فر 48 ساله، متولد عراق و از جمله معاودین عراقی است. وی نیز مانند کاظمی قمی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران بود و از جمله به گزارش سایت تابناک جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه در زمان دریادار شمخانی بود و معاونت اداری مالی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیری ستاد توسعه اقتصادی ایران و عراق را نیز بر عهده داشت. محمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، گفت ممیزی در کتاب و سینما لازم است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای حسینی روز پنجشنبه در یک گردهمایی در مشهد گفت شورای انقلاب فرهنگی تصویب کرده است که 5 نفر بر چاپ کتاب در ایران نظارت داشته باشند. آقای حسینی همچنین افزود اصل ممیزی در کتاب و سینما لازم است و بی تردید باید وجود داشته باشد. دولت پیونگیانگ تهدید کرد که با تحریم‌های جدید آمریکا علیه کره شمالی مقابله فیزیکی خواهد کرد. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، در اوایل این هفته اعلام کرد که آمریکا کره شمالی را مورد مجازات‌های جدیدی قرار خواهد داد. آمریکا و کره جنوبی همچنین قرار است روز یکشنبه آینده مانور دریایی مشترکی برگزار کنند. کره شمالی از این تصمیم انتقاد کرده است و کوزوو و آمریکا از کشورهای جهان خواستند پس از صدور رأی دیوان بین‌المللی لاهه اکنون استقلال کوزوو را به رسمیت بشناسند.
خبرهای این ساعت رادیو فردا رو شنیدید با محمد رضا کاظمی و در ادامه مجله شامگاهی امشب. آینده سیاسی اکبر هاشمی رفسنجانی با وجود موضع برخی چهره‌های تندرو اصولگرایان.
آقای هاشمی رفسنجانی بوده که اخیراً به خصوص در مورد مسئله دانشگاه آزاد و تصمیماتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفته بود تهدید به کنارگیری از سمت‌های رسمیشون داشتن.
دهمین سال مرگ احمد شاملو شاعر مدرن ایران.
زار و زار گریه می کردن پریا، مثل ابرای بهار گریه می کردن پریا.
و در بخش دوم مجله شامگاهی هم مثل همه جمعه شبها پیک فرهنگ رو میشنویم درباره موضوعهای مختلف هنری و ادبی. بیشتر از اینها میشنوید اگه با ما بمونید در 55 دقیقه آینده از رادیو فردا و با مجله شامگاهی ما. خبرگزاری رویترز روز جمعه از مذاکرات جمهوری اسلامی با چین درباره استفاده از واحد پول چین یوان در معاملات نفتی دو کشور خبر داده. در همین حال معاون اول محمود احمدی نژاد هم گفته که ایران برای فروش نفت از هر ارزی استفاده خواهد کرد. گزارش امیر نیکزاد رو بشنویم.
خبرگزاری رویترز روز جمعه به نقل از منابع خود از مذاکرات جمهوری اسلامی با چین درباره استفاده از واحد پول چین یوان در معاملات نفتی دو کشور خبر داده است. در همین حال معاون اول محمود احمدی نژاد نیز میگوید که ایران برای فروش نفت از هر ارزی استفاده خواهد کرد. با گذشت بیش از یک ماه از تصویب دور تازه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی در شورای امنیت سازمان ملل و به دنبال آن تحریم‌های یک جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا و کشورهایی چون استرالیا، ایران روز به روز در استفاده از یورو و دلار با مشکل بیشتر مواجه شده و بیش از پیش از نظام مالی جهانی کنار گذاشته می‌شود. خبرگزاری رویترز به نقل از منابعی که نخواستند نامشان فاش شود میگوید پیشنهاد استفاده از یوان به جای یورو و دلار چند ماه پیش توسط پالایشگاه دولتی سینوپک چین مطرح شده، اما اخیراً مقامات جمهوری اسلامی این پیشنهاد را رسما با چین در میان گذاشتند. بر اساس این پیشنهاد ایران که سومین تامین کننده نفت خام چین است، با افتتاح حسابی بانکی به یوان در چین بخشی از پول نفت خود را در این حساب بانکی دریافت خواهد کرد و در ازای بخشی دیگر سوخت و تجهیزات از چین خواهد گرفت. با توجه به شواهد و خبرهایی که هر روز منتشر می شود، به نظر می رسد مقامات ایران روز به روز برای معاملات بین المللی خود و به ویژه فروش نفت با مشکلات بیشتری مواجه شده، هر بار راه حل تازه‌ای را برای این مشکلات مطرح می‌کنند. روز یک شنبه گذشته نیز یک مقام سفارت ایران در امارات متحده عربی اعلام کرد که تهران در حال بررسی تغییر واحد ارز پول نفت صادراتی به اروپا از یورو به درهم امارات است. رئیس بانک مرکزی امارات متحده عربی نیز ضمن اظهار تعجب از احتمال تغییر یورو به درهم امارات در معاملات نفتی ایران و رد کردن احتمال آن، این طرح را بیشتر یک شوخی دانست. در مورد استفاده از یوان در معاملات نفتی ایران نیز به گفته خبرگزاری رویترز، چین گرچه در حال بررسی این راه حل است، به دلیل ریسک سیاسی آن و رو در رو قرار گرفتن با آمریکا رغبت زیادی به آن ندارد. منابع جهانی تجارت و معاملات دو جانبه ایران و چین در سال گذشته را بیش از 21 میلیارد دلار اعلام کردند و گزارش دادند که در 3 ماهه اول سال جاری این میزان تقریباً 50% افزایش یافته است. با این وجود چین در نیمه اول سال جاری میزان واردات نفت خام خود از ایران را به 366 هزار بشکه در روز کاهش داده است که البته کارشناسان چینی دلیل این امر را نه سیاسی بلکه قیمت‌های نامناسب ذکر کردند. این در حالی است که محمدرضا رحیمی شرایط سرمایه‌گذاری در ایران را آنقدر مطلوب دانسته است که سرمایه‌گذاران از شرق و غرب برای سرمایه‌گذاری در ایران از خود تمایل نشان می‌دهند. در مقابل کمپانی‌های بزرگ چینی میزان فروش سوخت و به ویژه بنزین به ایران را افزایش دادند، چرا که ایران با وجود آنکه از بزرگترین تولید کنندگان نفت خام جهان است، توانایی پالایش و تولید بنزین مصرفی خود را ندارد.
یک گزارش دیگه بشنویم. روزنامه USA Today با نقل قول‌هایی از بلندپایگان واشنگتن از جمله رابرت گیتس، وزیر دفاع و دریاسالار، مایک مالن، دبیرکل ستاد مشترک فرماندهی نیروهای مسلح آمریکا نوشته جمهوری اسلامی مدت هاست از گروه ستیزجوی طالبان در افغانستان پشتیبانی میکنه تا برای آمریکا دشواری‌های هرچه بیشتری رو به وجود بیاره. علیرضا طاهری از رادیو فردا و چکیده‌ای از این گزارش.
مسئولان و نیروهای مسلح آمریکا هنوز هیچ مدرک و سندی دال بر همکاری جمهوری اسلامی با طالبان منتشر نکردند. اما شماری از تحلیلگران میگویند اگر این اتهامات درست باشد، معنایش این است که جمهوری اسلامی و طالبان مایلند بر ضد آمریکا در افغانستان دست به دست هم بدهند، هرچند که از دیدگاه سنتی رقیب و دشمن یکدیگرند. محسن میلانی، پژوهشگر ایرانی دانشگاه فلوریدای جنوبی، به روزنامه USA Today میگوید طالبان اگر از پشتیبانی جمهوری اسلامی برخوردار باشد، به خوبی می‌داند که این پشتیبانی از سر عشق و دلبستگی نیست و در واقع تهران از آنها به عنوان سفیهانی سودمند بهره می‌گیرد تا دست به کارهای پدیدی بزنند که خود جمهوری اسلامی نمی‌خواهد یا نمی‌تواند دست به آن کارها بزند. تحلیلگران به USA Today گفتند که هرچند جمهوری اسلامی احتمالاً به طالبان یاری می‌دهد تا آمریکایی‌ها را بکشند، اما خواهان بازگشت طالبان به اریکه قدرت نیست. از سوی دیگر طالبان نیز خواهان نفوذ یافتن ایران در غرب افغانستان و در جوامع اقلیت هزاره و تاجیک آن کشور نیست. به گفته گریسیک، عضو شورای امنیت آمریکا در زمان ریاست جمهوری جیمی کارتر، طالبان و جمهوری اسلامی از یکدیگر بیزارند، اما نبدان حد که در طرحی خاص با یکدیگر همکاری نکنند. محسن میلانی به USA Today یادآوری می‌کند که سیاست راهبردی سران جمهوری اسلامی شاید این باشد که ارتش آمریکا را در افغانستان دچار خونریزی کنترل شده و اندک اندک کنند، چندان که اوضاع کلی افغانستان به خطر نیفتد و شکافی میان حامد کرزی و تهران پدید نیاید. USA Today در پایان از قول جان بولتون، نماینده دائمی پیشین آمریکا در سازمان ملل متحد، می نویسد با توجه به پشتیبانی جمهوری اسلامی از حزب الله لبنان و حماس و با توجه به برنامه هسته‌ای ایران و حمایت‌های تهران از ستیزجویان شیعه عراق، این نظر بیش از پیش موجه جلوه می کند که راه رفع بحران ایران در دراز مدت تغییر نظام جمهوری اسلامی حاکم بر آن است.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان، گفته که مواضع سیاسی هاشمی رفسنجانی همچنان همان مواضع او در مراسم نماز جمعه 26 تیر ماه سال گذشته است. این عضو جامعه مدرسین حوزه علمی قم در همایش سیاسی سپاه پاسداران در تبریز گفته که آینده هاشمی رفسنجانی به تصمیم رهبری و نتیجه انتخابات هیئت رئیسه مجلس خبرگان که در آینده نزدیک برگزار میشه بستگی داره. گزارش مهرداد قاسمفر رو در همین زمینه بشنویم.
کمتر کسی را در هرم قدرت نظام جمهوری اسلامی میتوان سراغ گرفت که منحنی جایگاهش، بالا پایین رفتنهای موقعیتش و سرنوشت سیاسیش به اندازه هاشمی رفسنجانی وزن و اهمیت داشته باشد. حالا چه دشمن او باشید، چه دوست او، چه او را همچون محمود احمدی نژاد نماد فساد در نظام اسلامی فرض کنید، چه مخالفت با او را دشمنی با پیغمبر بدانید. وقایع یک سال گذشته نیز بر این حساسیت ها اضافه کرده. تقریبا روزی نیست که روزنامه ها و سایت های اغلب وابسته به جناح تندرو حاکمیت نیشی به هاشمی نرسانده باشند. این جدای از حرف های امامان جمعه و مسئولان دولت محمود احمدی نژاد و نمایندگان حامیان ها در مجلس است. البته آخرین آنها را احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان در همایش سیاسی سپاه در تبریز گفته است. این امام جمعه موقت تهران سرنوشت هاشمی را با توجه به مواضعش که به گفته او همچنان همان مواضع نماز جمعه سال قبل هاشمی پس از حوادث انتخاباتی است، حالا در گرو نظر رهبر و نیز انتخابات آتی هیئت رئیسه خبرگان می داند. آیا این تهدیدی است که خبر از طوفان‌های در راه برای هاشمی می دهد؟ سعید رضوی فقیه، روزنامه‌نگار در تهران.
گمان نمی‌کنم که در شرایط فعلی اون بخش تندرو از حاکمیت که مخالف حضور آقای هاشمی رفسنجانی در دستگاه‌های نظام جمهوری اسلامی هست، اونقدر قدرت برای مانور روی این مسئله داشته باشن و بتونن آقای هاشمی رفسنجانی رو از سمت‌های خودشون برکنار کنن.
این تحلیلگر سیاسی نزدیک به جبهه مشارکت ماجرای اخیر دانشگاه آزاد رو هم پشتوانه تحلیلش می‌داند.
در واقع این آقای هاشمی رفسنجانی بوده که اخیراً به خصوص در مورد مسئله دانشگاه آزاد و تصمیماتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفته بود تهدید به کنارگیری از سمت‌های رسمیشون داشتند و در برابر همین تهدید هم بود که نظام عقب نشینی کرد و فعلا پروژه تصرف دانشگاه آزاد توسط دولت آقای احمدی نژاد متوقف شده. من فکر میکنم که در واقع شخصیت حقیقی آقای هاشمی و نفوذ سیاسیش و ارتباطاتی که در رأس نظام، بدنه نظام و پشتوانه‌های مشروعیت بخش نظام در بین مراجع و روحانیت داره، اینها است که موقعیت سیاسی آقای هاشمی رو مشخص میکنه و باعث شده که ایشون بتونه در بالاترین سطح سیاسی در کشور قدرت چانه‌زنی داشته باشه.
این البته نظر همه ناظران و تحلیلگران اوضاع سیاسی ایران نیست. یکی از این تحلیلگران متفاوت، قاسم شعله سعدی، نماینده پیشین دو دوره مجلس شورای اسلامی است.
آقای رفسنجانی علارغم اینکه ظاهرا در ریاست مجمع تشخیص مصلحت و همینطور در ریاست مجلس خبرگانی هست که ظاهرا میتواند آقای خامنه‌ای رو برکنار کنه، اما ترکیب هم خبرگان و هم ترکیب مجمع تشخیص به گونه ای نیست که آقای رفسنجانی بتونه کار مهمی انجام بده. یعنی این نیست که شما فکر کنید آقای رفسنجانی حالی که تو خبرگان هست حتما قدرتی هم داره. نخیر، آقای رفسنجانی عملا تبدیل شده به یک مهره سوخته، به یک گروگان در اختیار حاکمیت و میدونید که بچه‌ش هم تحت تعقیبه، هر روز هم بهش برخورد میشه، ممکنه از این برخوردها باز هم باشه.
این حقوقدان ساکن تهران حل مسئله جنجالی دانشگاه آزاد به دست آیت الله علی خامنه ای را آنگونه که هاشمی میخواست هم امتیازی برای هاشمی نمیداند.
این هم یک حالت دو طرفه ای بود، یعنی وقف رو نمیشه که متوقف کرد. وقف اگر درست منعقد شده باشه بعد از انعقاد اون تبدیل بشه به یک شخصیت حقوقی مستقل که حتی خود واقف هم نمیتونه در اون دخالت بعدی بکنه، از جمله آقای خامنه ای نمیتونه اونو متوقف کنه و اصولا توقف وقف یه چیز بی‌معنی است. اما بعد دیگه قضیه هم راجع به توقف اجرای اساسنامه جدید بوده. یعنی اگر یه امتیازی داده شده این فقط به رفسنجانی نبوده، امتیاز به طرف مقابل هم بوده و لذا این به تنهایی کافی نیست که ما تصور کنیم موقعیت آقای رفسنجانی نسبت به گذشته تقویت شده باشه.
اما اگر مناسبات سیاست در ایران و وزن‌کشی آدم‌ها و بازیگرانش را به ظروف به هم مرتبط شبیه بدانیم، آیا مخالفان اصولگرای احمدی نژاد در بازی قدرت 0 و 1 که او آغاز کرده هاشمی رفسنجانی را از این که هست ضعیف‌تر می‌خواهند؟ و آیا اصولاً تضعیف تندروهای اصولگرا تقویت موضع هاشمی را به دنبال دارد؟ سعید رضوی فقیه:
این دو مسئله قطعا به صورت مستقیم به هم مرتبط نیستن، اما از اونجایی که بخش مهمی از فشارهایی که یا تهاجماتی که علیه آقای هاشمی رفسنجانی مطرح میشد از طرف نیروهای تندرو و افراطی محافظه‌کار بود و بخش مهمی از محافظه‌کاران تلاش داشتند که رابطه این جناح با آقای هاشمی بد نشه، فکر میکنم که تضعیف موقعیت نیروهای افراطی باعث بهبود موقعیت نیروهای معتدل جناح راست باشه و طبیعتا این نیروهای معتدل روابط تاریخی با آقای هاشمی رفسنجانی دارن و سعی خواهند کرد که بیش از این آقای هاشمی رو بیرون از نظام نگه ندارند و این فشارها رو کمتر کنند.
اما حتی مخالفان این دیدگاه هم هاشمی رفسنجانی را در موقعیتی دوگانه می‌بینند، موقعیتی که از پتانسیل جانشینی احتمالی رهبر تا گروگان نظام در نوسان است. قاسم شعله سعدی:
علی‌رغم همه بدنامی‌هایی که علیه هاشمی ایجاد شده، حالا به غلط یا به درست بحث دیگری است، و همه انتقادهایی که به هاشمی هست، هنوز هم هاشمی یکی از پتانسیل‌هایی هست، یکی از افرادی است که این ظرفیت رو داره که در صورت فوت آقای خامنه‌ای یا برکناری اون یا استعفای اون به جایگاه رهبری برسه. و شاید دعوای اصلی هم بر سر همین باشه. در واقع یکی از دلایل حمایت آقای خامنه‌ای از احمدی نژاد همین مواضعش هست. یعنی به جای اینکه آقای خامنه‌ای بخواد یقه آقای رفسنجانی رو بگیره، این کار رو احمدی نژاد میکنه.
کدام یک از این دیدگاه‌ها به حقیقت نزدیک‌تر است؟ تحلیلگران بسیاری نوشتند و گفتند که امر سیاست در نظام جمهوری اسلامی ایران به لابیرنتی پرپیچ و خم میماند که هر لحظه در حال دگرگونی متغیرهای بیشمارش است. سرنوشت هاشمی هم یکی از این متغیرهاست.
آینده سیاسی اکبر هاشمی رفسنجانی مهرداد قاسمفر در این زمینه گزارش میداد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
یک گزارش غیر سیاسی بشنویم. روز شنبه دوم مرداد ماه، دهمین سال مرگ احمد شاملو، یکی از پرآوازه ترین شاعران شعر نو ایران است. به همین مناسبت کانون نویسندگان ایران بیانیه‌ای را منتشر کرده. مانیا منصور نگاهی داره به این بیانیه و همینطور زندگی، آثار و مرگ این شاعر، نویسنده و مترجم.
داسی سرد بر آسمان گذشت که پرواز کبوتر ممنوع است. سنوبرها به نجوا چیزی گفتند و گزمگان به هیاهو شمشیر بر پرندگان نهادند. ما بر نیامد.
10 سال از آن شبی که احمد شاملو از بزرگترین شاعران معاصر ایران برای همیشه چشم از جهان فرو بست می گذرد. 10 سال که با وجود غیبت نام و یاد او در رسانه های دولتی ایران سروده هایش در میان ترانه ها، کتاب ها، وبسایت ها و وبلاگ ها و در میان لبان ایرانیان حضوری پررنگ و همیشگی داشته است. کانون نویسندگان ایران که پیشینه‌ای دراز مدت در مبارزه با استبداد، اختناق و سانسور در ایران داشته، طی بیانیه بلند بالایی به مناسبت 10 سال مرگ احمد شاملو با نام مستعار الف بامداد به ستایش این شاعر بلند آوازه ایرانی پرداخته است. در ابتدای این بیانیه آمده: یک دهه از سکوت سرشار از ناگفته های شاعر سترگ ما بامداد شعر معاصر ایران می گذرد و ما هنوز همچنان همه در انتظار چیدن سپید دم آزادی و عشق و انسان از لابلای عاشقانه ها، شبانه ها، سرود ها، غزل های ناتمام، هجرانی ها و دیگر نجواهای او روزان و شبان را یکی پس از دیگری در نبود او تجربتی مکرر داریم. کانون نویسندگان ایران شاملو را شاعری دانسته که عشق مضمون اصلی آثار اوست. عشق به انسان، آزادی و عدالت اجتماعی. این کانون همچنین شاملو را شاعری دانسته که همواره با اختناق، سرکوب و آزادی کشی ستیزی پایان ناپذیر داشته است. در بخش دیگری از این بیانیه آمده: شاملو شعر را برای مردم می سرود، مردمی که ستمبارگان و زورمداران هماره در درازنای تاریخ تسمه از گرده آنان کشیدند و ردی طولانی و عمیق از زخمهای شلاق بر گونه ها و پشت آنان نهادند، پس به افشای ستم و سیاهی دست برآورد.
مرا تو بی سببی نیستی، براستی سلت کدام حسیده ای غزل؟ ستار باران جواب کدام سلامی دافا از دریچه.
در پایان این بیانیه عنوان شده که روز شنبه دوم مرداد ماه ساعت 4 بعد از ظهر دوستداران شاملو که از او به عنوان شاعر بزرگ آزادی در این بیانیه یاد شده بر مزار او گرد آمده، آرامگاه او را گل باران خواهند کرد. اگرچه در این 10 سال اجازه برگزاری مراسمی رسمی در گرامی داشت یاد و نام احمد شاملو از سوی مسئولین جمهوری اسلامی داده نشده است. اکبر معصوم بگی، نویسنده و مترجم و از اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان، در مورد عدم برگزاری مراسمی در بزرگداشت شاملو به رادیو فردا چنین میگوید:
هرگز در تمام این سالیان این مجال و این امکان رو ما ندادن که یک مراسم رسمی بگیریم، نه تنها به ما، بلکه جلوتر از ما و پیشتر از ما به خانواده شاملو هم تا حالا این مجال رو ندادن، جز اون مراسم خودجوشی که در واقع مردم در روز تشییع جنازه اجرا کردن تا خود گورستان، گاه مزاحمت ها خیلی کم بوده، ولی در این چند سال اخیر اساسا فشار به شدت زیاد شده.
احمد شاملو در 21 آذر ماه سال 1304 خورشیدی در محله امیریه تهران به دنیا آمد. در اوایل دهه 20 خورشیدی به دلایل فعالیت‌های سیاسی دستگیر شد و مدتی را در زندان به سر برد. در سال 1326 اولین مجموعه شعر خود را به نام آهنگ‌های فراموش شده به چاپ رساند و کار در مطبوعات را آغاز کرد. از دیگر آثار او در این دوره میتوان به قطعنامه و آهنگ‌های احساس اشاره کرد. در دهه 30 خورشیدی به سرودن اشعار عامه پسند روی آورد که از شاخص‌ترین آنها میتوان به شعرهای دخترای ننه دریا، دخترای انتظار و پریا اشاره کرد.
یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود، لخت و اورتنگ غروب، سه تا پری نشسته بود. زار و زار گریه میکردن پریا، مثل ابرای بهار گریه میکردن پریا. ایسشون قد کمون، رنگ شبق، از کمون بلند ترک، از شبق مشکی ترک. روبروشون تو اپک شهر غلام آقای
آشنایی با آیدا سرکسیان و ازدواج با او در سال 1343 نقطه عطفی در زندگی او به شمار می آید. مجموع اشعار آیدا، درخت و خنجر و خاطره و آیدا در آینه از شاخص‌ترین اشعار عاشقانه شاملو هستند. این شاعر پرآوازه ایران که شعرهایش به ده ها زبان دیگر ترجمه شدند، در سالهای آخر عمر با بیماری دیابت دست و پنجه نرم می‌کرد، به طوری که پای راست او را بریدند و در نهایت در دوم مرداد ماه سال 1379 در بیمارستان ایران مهر تهران با هزاران هزار چشم گریان دوستداران خود ودا گفت و در گورستان بابا طاهر کرج آرام گرفت.
آن که میگوید دوستت میدارم، خنیاگر غمگینیست، خنیاگر غمگینیست که آوازش را از دست داده است. ای کاش عشق را زبان سخن بود.
دهمین سال مرگ احمد شاملو، شاعر پرآوازه ایران. اما در انتهای بخش نخست مجله شامگاهی بشنویم از فریبرز غریب خبرهای ورزشی را.
فدراسیون جهانی ژیمناستیک در اقدامی عجیب تنها سهمیه رضا فرنیا، نوجوان ایرانی، در بازی‌های المپیک سنگاپور را به ورزشکاری از قزاقستان داد. احمد محتشمی رئیس فدراسیون ژیمناستیک ایران در گفتگو با خبرگزاری مهر ضمن تایید این خبر گفت نفوذ قزاق‌ها در فدراسیون جهانی ژیمناستیک چنین لطمه بزرگ و جبران ناپذیری را به ما وارد کرد و ما از آنها شکایت کرده ایم. پایان نقل قول. دوپینگ وزنه‌برداران ملی پوش ایرانی در رده‌های سنی مختلف در چند سال گذشته این ورزش ایران را در آستانه تعلیق و محرومیت قرار داد. به گزارش روز جمعه خبرگزاری ایرنا، حمید سجادی معاون سازمان تربیت بدنی در حاشیه انتخابات فدراسیون شنا در گفتگو با خبرنگاران، با اشاره به اینکه پاسخ دوپینگ 9 وزنه‌بردار ایران مثبت بوده، تایید کرد اگر در مسابقات جهانی تست دوپینگ وزنه‌برداران مثبت باشد، فدراسیون وزنه‌برداری ایران حتما تعلیق خواهد شد. به گزارش سایت گل، رئیس گروه مالیاتی ورزشکاران شهر تهران اعلام کرد فوتبالیست هایی که هنوز برای دادن مالیات خود اقدام نکرده اند تا ساعت 10 شب روز شنبه فرصت دارند به اداره کل امور مالیاتی شیمرانات تهران مراجعه و اظهارنامه مالیاتی را پر کنند. به گفته رئیس گروه مالیاتی ورزشکاران کریم باقری، ملی پوش سابق فوتبال ایران و بازیکن حال حاضر تیم پرسپولیس از جمله خوش حساب ترین ورزشکاران است و هیچ بدهی مالیاتی ندارد. رئیس فدراسیون فوتبال ایران از آمادگی این فدراسیون برای حل مسالمت آمیز پرونده شکایت علی دایی خبر داد. علی کفاشیان در گفتگو با خبرگزاری ایسنا همچنین گفت در حال حاضر این پرونده به کمیته استیناف رفته و رأی این کمیته قطعی است، اما ما دوست داریم این قضیه را به طور دوستانه حل و فصل کنیم. پایان نقل قول. علی دایی در مورد اختلاف بر سر پرداخت دستمزد قرارداد خود در زمان سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران از این فدراسیون شکایت کرده است. فدراسیون فوتبال استرالیا درخواست رسمی خود برای میزبانی جام ملت‌های آسیا 2015 را به مسئولان کنفدراسیون فوتبال آسیا ارائه می‌کند. استرالیا که از سال 2006 میلادی به عضویت کنفدراسیون فوتبال آسیا درآمد، کتاب میزبانی جام ملت‌های آسیا را روز جمعه آینده رسما به محمد بن حمام رئیس AFC تحویل خواهد داد. اتحادیه فوتبال اروپا یوفا تیم رئال مایورکای اسپانیا را به دلیل بدهی 60 میلیون یورویی از رقابت‌های فصل آینده اروپا لیگ کنار گذاشت. فریبرز قریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید که وارد نیمه دومش شدیم. در جمعه شب، اولین شب از مرداد ماه، مجله شامگاهی رادیو فردا رو ادامه میدیم مثل همه جمعه شبها با پیک فرهنگ. چند دقیقه دیگه میتونید پیک فرهنگ رو بشنوید که باز هم در مورد مسائل مختلف هنری و ادبی خواهد بود. اما قبل از اون با بهروز کارونی همراه میشیم و خبرهای این ساعت رادیو فردا رو میشنویم.
به گفته منابع آگاه در پکن، به دلیل تشدید تحریم‌های بانکی ایران، دولت‌های تهران و چین در حال مذاکره هستند تا چین بهای خرید نفت ایران را با یوان، واحد پول چین، بپردازد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این پیشنهاد را نخست شرکت دولتی پالایشگاه‌های چین ارائه داد. ایران نیز اخیراً با پیشنهادهای رسمی‌تر وارد مذاکره با چین شده است. ایران سومین تامین کننده نفت چین است. بر اساس این پیشنهادها، چین بهای خرید نفت ایران را به یوان به حسابی در یک بانک چینی واریز می‌کند. بخشی از این پول می‌تواند به مصرف خرید کالاهای چینی برسد. به گزارش رویترز، هر دو طرف این روش را امکان‌پذیر می‌دانند، اما چین از عواقب سیاسی آن بیمناک است و هنوز نتوانسته است در این مورد تصمیم نهایی بگیرد. محمد رضا خباز، نماینده کاشمر در مجلس شورای اسلامی، میگوید در حساب ذخیره ارزی پولی باقی نمانده است. محمد رضا خباز در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت وی از این رو با اختصاص یافتن 2 میلیارد دلار برای پروژه قطار شهری مخالف بود که در حساب ذخیره ارزی اعتباری باقی نمانده است تا مجلس برای برداشت از آن قانون تصویب کند. نماینده کاشمر افزود اینکه دولت میگوید حساب ذخیره ارزی محرمانه است به خاطر این است که چیزی در آن باقی نمانده است. محمد رضا خباز که عضو هیئت تطبیق مصوبات با قوانین نیز هست، همچنین رئیس جمهور را به عدم اجرای قانون اساسی متهم کرد. وی گفت دولت برخلاف اصل 139 قانون اساسی مصوبات خود را به مجلس نمی‌فرستد، اما مدعی است که مصوبات را به مجلس فرستاده است. آقای خباز ابراز تأسف کرد از اینکه به گفته او شرایط به گونه‌ای شده است که قبح دروغ گفتن ریخته است. نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد مجموعه تحریم‌های جدید اتحادیه علیه ایران به توافق دست یافتند. قرار است این مجموعه تحریم‌ها روز دوشنبه در اجلاس وزرای خارجه اتحادیه اروپا به تایید نهایی برسد. این توافق بین 27 کشور عضو اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در بروکسل حاصل شد. بر اساس مجموعه تصویب شده، تحریم‌های جدید بیشتر متوجه صنایع نفت و گاز ایران خواهد بود. این تحریم‌های مضاف به دلیل خودداری ایران از توقف فعالیت‌های مناقشه برانگیز هسته‌ای‌اش اعمال خواهد شد و علاوه بر اقدام‌هایی است که شورای امنیت سازمان ملل متحد اواسط خرداد ماه علیه ایران تصویب کرد. و حسن کاظمی قمی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد، با پایان یافتن مأموریت 6.5 سال در عراق، امروز جمعه به ایران بازگشت. وی ابتدا به عنوان کاردار و سپس سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق مشغول فعالیت بود. حسن دانایی فر، رئیس ستاد بازسازی عتبات آلیات، در روزهای آینده جانشین وی خواهد شد. حسن دانایی فرد 48 ساله متولد عراق و از جمله معاودین عراقی است. وی نیز مانند کاظمی قمی از فرماندهان ارشد سپاه بود.
ممنونم از بهروز کارونی. خبرهای رادیو فردا رو شنیدید در نیمه دوم مجله شامگاهی، ولی مثل همه جمعه شبها میریم که پیک فرهنگ رو بشنویم و بخشهای مختلف هنری و ادبی داخل این پیک رو.
پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام،
امیر مصدق کاتوزیان هستم. این هفته با بررسی رویدادهای فرهنگی، چنان که وعده داده بودیم، هر جا بتوان بر خبری نکته‌ای تازه افزود. و این بار سه رویداد شرایط را فراهم کرده: یادبود احمد شاملو 10 سال پس از درگذشت، توقف 1 ساله کار ارکستر ملی ایران به رهبری فرهاد فخرالدینی، و روبان سبز در پاریس گرد هنرمندان بینام با داده‌های معترضان در ایران. شنبه 2 مرداد، 10 سال روز درگذشت احمد شاملو، شاعر نوپرداز ایران.
آه اگر آزادی سرودی میخواد، کوچک کوچکتر حتی از گلوگاه یکی پرنده.
شاعر مجموعه های آهنها و احساس، مرثیه های خاک، هوای تازه، باغ آینه، لحظه ها و همیشه، آیدا در آینه، آیدا درخت و خنجر و خاطره، ققنوس در باران، شکفتن در مه، ابراهیم در آتش، دشنه در دیس، ترانه های کوچک غربت، مدایح بیسله، در آستانه و حدیث بیقراری ماهان، و مترجم و بازسراینده اشعار لانگستون هیوز، شاعر سیاه‌پوست آمریکایی، گارسیا لورکا، شاعر اسپانیایی، و مارگوت بیگل، شاعر آلمانی، و دیگران. و البته گردآورنده کتاب کوچه دایره المعارف فرهنگ عامیانه مردم ایران. کانون نویسندگان ایران در بیانیه ای اعلام کرده که عصر روز شنبه 2 مرداد آرامگاه او را گلباران خواهند کرد. در سالهای گذشته برگزاری یادبود احمد شاملو با محدودیت‌هایی روبرو بوده، اما به رغم این محدودیت‌ها شماری از دوستداران احمد شاملو بر سر مزارش گرد آمدند. همکارم مهرداد قاسمفر در آغاز گفتگو با اکبر معصوم بیگی، نویسنده، مترجم و از اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، درباره همین یادبودها پرسیده است.
واقعیت قضیه اینه که دائما به بهانه‌های مختلف، خاصاً حتی این اجتماع دوستداران شاملو، شعر فارسی رو، شعر معاصر فارسی رو به هم بزنن، هیچ وقت هم هیچ دلیلی نه کسباً نه شفاهاً ارائه ندادن. فقط این بودی که به صلاح شماست که این مراسم برگزار نشه.
برداشت اعضای کانون نویسندگان در جمع‌بندی کلی از این نوع برخوردها چی هست و علتش رو چه می‌دانند در واقع کانون نویسندگان؟
شما چه میدونم از گورستان جایی رو پهتر نمیدونید برای اینکه مردم گرد بیان، برای اینکه شعر بخونن، برای اینکه سرودهای همدیگر در واقع گوش همدیگه برسونن. ولی به گمان ما در واقع حاکمیت نمیخواد حتی این حداقل تجمع هم وجود داشته باشه. حداقل تجمع در جایی که واقعا در واقع محل تجمع نیست. شاملو شایسته اینه که در بزرگترین تالارهای مستقل این مملکت براش بزرگداشت بگیرن، برنامه‌های متعدد بذارن و به مناسبت‌های مختلف.
همه این سالها چه در گذشته و چه در الان هم می‌بینیم که تجمع‌های بسیاری در سطح تهران و شهرستان‌ها برگزار میشه برای بزرگداشت‌ها در خانه هنرمندان، در فرهنگسراها، در جاهای مختلف همیشه هست. تفاوت این تجمع با سایر تجمعات چی هست که این رو حساسیت برانگیز می‌کنه تا این حد که بدون نگرانی از بازتاب‌های ملی و بین‌المللیش آشکارا برخورد میشه با این قضیه، که نمونه آشکارش هم همون مراسم 2 سال پیش بود.
سوال خوبی مطرح کردید. اگر بتوانید شما مراسمی برگزار کنید که کاملا کنترل شده باشه، هدایتش به دست نیروهایی باشه که خودشون بر همه چیز نظارت دارن، و اگر کسی که مورد بزرگداشت قرار میگیره آدم مسئله داری نباشه، احمد شاملو به عنوان یک شاعر معترض آدمیست که در اینجا مورد سؤاله. واقعیت قضیه اینه که خیلی از این کسان رو زمانی که در واقع فوت میکنن از رادیو تلویزیون تبلیغات وسیع براشون میکنن. شاملو جز در یک خبر بسیار کوتاه در بخش عصر تلویزیون در همون روزی که در گذشت دیگه راجع به هیچ چیز صحبت نمیشه.
منظورتون این مثلا بگید از اینکه در روزی که ایشون فوت کردن و اسمی از ایشون برده نشد به طور مشخص در رادیو و تلویزیون ایران هست دیگه و در مطبوعات که اینگونه نبود؟
دقیقاً نه این در مطبوعات صحبتشون جدا بود، در مطبوعات صحبت کردن، در مطبوعات حرف زدن، راجع بهش مقاله منتشر کردن در همون سال 79. ببینید از رادیوی رسمی کشور شعرهای شاملو خونده میشه بدون اینکه ازش اسم برده بشه، به دلیل اینکه شاملو شاعری معترض بود، گردن نمیگذاشت، شاعر خونسایی نبود، تعهد اجتماعی داشت اون چیزی که در جامعهش میگذشت. واقعیت قضیه اینه که شاملو شاعر متمایزی بود.
اکبر معصوم بیگی عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران در تهران و یادبود احمد شاملو شاعر نوپرداز ایران.
عشق رازیست، لبخند رازیست، عشق رازیست، عشق آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم، و دستهایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشقترین زندگان بودند. دستت را به من بده، دست های تو با من آشناست. ای دیر یافته با تو سخن میگویم، به سان ابر که با طوفان، به سان علف که با صحرا، به سان باران که با دریا، به سان پرنده که با بهار، به سان درخت که با جنگل سخن میگویم، زیرا که من ریشه های تو را دریافتم، زیرا که صدای من با صدای تو آشناست.
همچنان در ایران با پیک فرهنگ، توقف یک ساله کار ارکستر ملی ایران به رهبری فرهاد فخرالدینی موسیقیدان به دلایلی تاکنون نامعلوم. توقف کار ارکستری با حدود 80 نوازنده که تاکنون کم و بیش مانند سفیر فرهنگ ایران در خارج از مرزهای ایران هم قطعاتی از موسیقی ایران را اجرا کرده است، از جمله در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک. همکارم مانیا منصور ماجرا را با محمود خوشنام، سردبیر ماهنامه رودکی در سالهای پیش از انقلاب بهمن 1357 مقیم آلمان، در میان گذاشته و در آغاز از او درباره پیامد این رویداد پرسیده است.
در این نظام 30 ساله‌ای که در ایران برقرار هست، هر گونه دشمنی با موسیقی برای من قابل فهمه. حتی با موسیقی ساده سنتی دشمنی می‌ورزن و در برنامه‌هاشون اخلال ایجاد می‌کنن. ارکستر ملی حدود 10 سال پیش برقرار شد و کس آقای فرهاد فخرالدینی که یکی از تحصیل کردگان موسیقی جدی بین‌المللی هست و با موسیقی ایرانی هم آشنایی وافی و کافی داره، رهبریش رو به عهده داشت. و در واقع کوششی بود برای اینکه ما موسیقی سنتیمون رو از این حالت مونوتون و ملال‌آور خارج کنیم و به صورت یک ارکستر و تنظیم شده جهانی عرضه بکنیم، تا زبان جهانی و زبان جهان فهم عرضه بکنیم. و در این کار آقای فخرالدینی کوشش بسیاری کرده و قریحه بسیار خوبی هم در آهنگسازی داره و توانسته با همین ارکستر آثار هنرمندانی رو که کار آهنگسازی میکنند از جمله کارهای خودش رو عرضه بکنه و با مخاطبان در میان بگذاره. و تعطیلیش طبیعی است که تعطیلی چنین ارکستری که تنها ارکستری هم هست از این نوع فکر میکنم که در ایران هست الان، یعنی در واقع بود، لطمه زیادی هم به وضع اقتصادی هنرمندانی که باهاش درش کار میکردن، نوازندگانی که کار میکردن میزنه، و هم مخاطبان رو از شنیدن موسیقی خوب پرورده محروم میکنه.
آقای فرهاد فخردینی، آهنگساز بزرگ ایرانی، با این کار خونه نشین شدن، 80 نوازندن بیکار شدن. فکر میکنید که واقعا دولت ایران، دولت جدید، چون اینا به هر حال 10 سال فعالیت میکردن در همون جمهوری اسلامی، این دولت جدید به چه علت جلوی فعالیت اینا رو گرفته؟
این دولت جدید به طور کلی دشمنی و ستیزه قوی‌تر و شدیدتری با موسیقی ملی ایران داره، موسیقی به طور کلی داره. لابد خبر دارید که همزمان با این خبر، خبرهای دیگری هم به گوش ما رسیده، از جمله اینکه اصلا تدریس موسیقی رو دارن ممنوع میکنن در مدارس به طور کلی و در سطح جامعه میخوان بزدایند. و فرض کنید که در شبایی که کنسرت آقای حسام الدین سراج برگزار میخواست بشه در یکی از شهرهای ایران، اومدن در برابر سالن اجرا نوحه خوانی کردن. یعنی که در واقع ما این نوع موسیقی رو نمیخوایم، ما نوحه فقط میخوایم. و طبیعی است که این در واقع بخشی از یک ایدئولوژی که ضد موسیقی عمل میکنه. البته یه چیزی برای شما بنده روشن کنم که در واقع آب در هاون کوبیدن این کارهایی که میکنن، برای اینکه موسیقی که در جان و دل مردم جای گرفته و سابقه دیرینه‌ای داره در زندگی روزمره فرهنگی مردم، به این راحتی‌ها از پا در نمیاد.
زمزمه های مبنی بر خصوصی شدن ارکستر ملی ایران به گوش میرسه. آیا با وجود 80 نوازنده میشه ارکستر ملی رو خصوصی کرد در ایران؟
من نمیدونم با این محدودیت هایی که دولت برای موسیقی به وجود میاره و حتی سازمان های خودش رو در محدودیت قرار می، سازمان های اجرایی خودش رو مثل ارشاد و خانه موسیقی و غیره رو مورد محدودیت قرار میده، چطور میخواد اینو به بخش خصوصی واگذار کنه؟ کدوم بخش خصوصی میتونه همون قدرت دولت رو حداقل داشته باشه برای اینکه سرپای خودش نگه داره ارکستر رو؟ به نظر من اینها همش به حرفای واهی و بیهوده و راه به جایی نمیبره.
در کشورهای دیگه ارکستر ملی بیشتر بودجهش رو دولت میده یا از طریق شهرداری ها تامین میشه؟
ارکستر به طور کلی از سازمان های دولتی کمک میگیرن، کمک مالی میگیرن، حمایت مالی میشن. برای اینکه غیر از این اصلا در الان در کشور آلمان بنده زندگی میکنم، تمام اپراها اگر از کمک مالی استفاده نکنن، بهره نبرن، همشون محکوم به تعطیل شدن هست. این یه واقعیتیه. و حالا چطور میخواد در ایران که هیچ کمکی هم نیست و محدودیت ها هم بسیار زیادتر از اینجا هست، آدمی هم که بخواد در بخش خصوصی این کار رو به عهده بگیره، از اول تا آخر همش با مشکل روبرو میشه و با سنگ اندازی روبرو میشه، چطور میشود یه ارکستر رو به این بزرگی خصوصی کرد؟
محمود خوشنام، موسیقی شناس در آلمان و سرنوشت ارکستر ملی ایران. یک سال تعطیلی. این گونه بررسی ها را در رادیو فردا ادامه می دهیم، از جمله در گفتگوی ویژه روز دوشنبه بعد از خبرهای ساعت 19:30 با پیمان سلطانی، موسیقیدان و رهبر ارکستر ملل، درباره سیاست های دولت در برابر ارکستر ملی ایران و همچنین موضوع کلیتر بررسی وضعیت موسیقی ارکسترال در ایران. اما در خارج از ایران، در پاریس بیش از یک هفته است که از روز سوم تیر ماه گروه هنرمندان معروف به روبان سبز به دعوت مرکز فرهنگی هنری متالو در چارچوب جشنواره تابستانی پاریس نمایشگاهی برگزار می‌کنند، متشکل از چیدمان اشیا، ویدئو و صدا، نمایش فیلم، نقاشی دیواری، اجرا و بحث و گفتگو. همین گروه در بهار امسال هم اقدام مشابهی را با نام اکسیون یا کنش اول خود در گالری 59 ریولی برگزار کرده بود، با ابعادی محدودتر. گروه روبان سبز هدف از برگزاری کنش دوم را که تا مرداد ماه ادامه دارد، اعتراض به ممیزی و سرکوبی های 13 ماه گذشته در پی انتخابات 22 خرداد در ایران اعلام کرده است. یکی از ویژگی های این هنرمندان این است که مواد خامشان داده های معترضان است بر روی یوتیوب یا جاهای دیگر، و ویژگی دیگرشان این است که هنر خود را بینام ارائه می دهند. دو تن از دستاندرکاران کنش دوم روبان سبز در پاریس میهمان این هفته پیک فرهنگ هستند.
پیک فرهنگ.
با یکی از برگزار کنندگان روبان سبز صحبت میکنیم که نامشون رو نباید ببریم. سوال اولم اتفاقا همینه که عده‌ای از کسانی که در این جمع شما هستن شناخته شدن، کارشون شناخته شده است برای کسانی که هنر دوست و فرهنگ دوست هستن. چی شد که تصمیم گرفتید نامتون رو مطرح نکنید؟
دلیل این که ما خواستیم ناممون رو مطرح نکنیم در درجه اول این بود که چون مردمی که بیشتر از همه ویدیوهای اتفاقات سال گذشته رو روی اینترنت گذاشتن یا عکس‌ها یا تکست‌هایی که گذاشتن همه بی‌نام بودن، برای اینکه ما هم یه کاری شبیه به کار اونا بکنیم تصمیم گرفتیم که بی‌نام باشیم. دلیل دیگرش هم اینه که ما میخواستیم نشون بدیم که در واقع اونها که آرتیست یا اجرا کنندگان این برنامه ها هستیم، نه ما. اینه که هیچ کس نخواست اسمشو بذاره که جلوتر از اسم اون مردم باشه.
بعد از عید یه بار دیگه هم یه همچین نمایشگاهی داشتیم.
دفعه اول توی یه گالری بود در یک از خیابونهای بزرگ پاریس به اسم سنکامنوف خیبولی که اونجا جایی خیلی کوچکتر از اینجا بود و اونجا به ما پیشنهاد کردن و یه تاریخ‌هایی دادن و اونجا ما تصمیم گرفتیم که فقط ویدیوها رو بذاریم و صداهای الله اکبر. اونجا چون ویترین بزرگ داشت و مردمی که از تو خیابون میمدن اونجا برای خرید وای می و این ویدیوها رو نگاه میکردن، یه ویدیوهای دیگه‌ای گذاشته بودیم که خشونتش کمتر بود. بعد همون موقعی که ما اون کار رو میکردیم اینجا توی کادر فستیوال پاری کارت دته که یکی از فستیوال‌های بزرگ تابستون پاریسه به ما پیشنهاد کردن که در اینجا که اسمش هست میزون دی متالو، یه مرکز هنری پاریسه، ما یه برنامه بذاریم با یه وسعت بیشتر. در نتیجه الان برنامه‌ای که داریم وسیع‌تر از برنامه قبلی، چه از نظر کاری که نمایش میدیم و چه از نظر اتفاقاتی که دور و بر این نمایشگاه میفته، یعنی پروژکسیون فیلم، میزگرد و یا پرفورمانس.
یه اشیایی هم از ایران براتون فرستادن که اینا به یه ترتیبی به صورت هنری ارائه شده.
اول که اومدیم اینجا رو به ما دادن، ما که سالن خیلی بزرگیه که سالن اکسپوزیسیون نمایشگاه، ما اول خیال داشتیم که یه سری آثار هنری بذاریم، آثار هنری که در رابطه با اتفاقات سال گذشته ایران بوده. ولی بعد یکی از بچه‌ها پیشنهاد داد که به جای اینکه ما بیایم هنرمندا بخوان بیان کار بذارن، یه کاری انجام بدیم که با کمک مردم ایران باشه. و این بود که تصمیم گرفتیم که از ایرانی‌هایی که توی این تظاهرات سال گذشته شرکت کردن، یک شیئی رو که براشون تداوی می‌کنه امروز اون اتفاقات رو، با یک داستان کوتاه راجبه اون شیء برای ما بفرستن. و اینه که ما یه تعدادی شیء‌ها از ایران اومد، چند تا هم از اینجا اومد، هر کدوم یه داستانی اون کسی که فرستاده نوشته. بعد ما این اشیا رو روی یک میز بزرگ 19 متری که یه حالت میزای موزه است، اینا رو اونجا چیدیم، شماره گذاری کردیم و تمام تکست‌ها به فرانسه ترجمه شده و اینا در اختیار مردمه که وقتی میان اون میز رو نگاه میکنن میتونن کاغذهای تکست‌ها رو بردارن، بخونن داستانا رو و بعد با خودشون ببرن. چون تکست‌ها بلنده، اکثر مردم چند تا ابژه رو که براشون جالبه تکستش رو میخونن، بعد این ورقه‌ها رو میبرن با خودشون خونه‌شون. یعنی یه یادگاری از این نمایشگاه برده میشه به خونه‌هاشون و با داستان‌هایی که ایرانی نوشتن در این مورد.
عکسای اینا رو که دیدم، یه تسبیح سبز دیدم مثلا، یه مقدار نخوچی کشمش در یک توری که با یک نوار سبز دورش بسته شده شبیه اون چیزایی که در عروسی ها میدن، یه چند تا اسکناس دیدم. اینا داستانش چیه و اگر موردی هست که خیلی جالب بوده برای تماشاگران کدوم بوده؟
چیزای مختلف هست. اون نقلایی که جلوی زندان اوین میدادن به کسایی که وقتی در انتظار خبر از زندانیا بودن، اون نقلا رو جلوی زندان اوین میدادن به آدمایی که اونجا بودن. شالا یکی شالیه که یک کسی از موسوی گرفته پارسال قبل از انتخاب. اسکناسا خاطره‌ایه که بعضی از ایران آوردن به خودشون اینجا و روش شعار نویسی شده بوده. یک کسی قشنگی که از پیراهن پاره است که داستان قشنگی داره. اون کسی که فرستاده تعریف میکنه که چه اتفاقی افتاد تو تظاهرات و به چه شکلی پیراهنش پاره شد و به دنبال عشقش میگشت که باش اومده و تظاهرات و پیداش نمیکرد و وقتی اونو پیدا نمیکرد میخواست برگرده به طرف نیروهای نظامی و مردم جلوشو گرفتن و پیرنش اونجا پاره شد. اون پیرنو اینجا ما گذاشتیم توی اکسپوزیشن.
چند نفر از شما قبل از انتخابات فعالیت سیاسی داشتید؟
ما هیچ کدوممون فعالیت سیاسی قبل از انتخابات نداشتیم و هنوزم میگیم که ما سیاسی نیستیم هیچ کدوممون، یعنی نه کار سیاسی میکنیم و نه از هیچ حزب یا گروه سیاسی حمایت میکنیم، به هیچ وجه. فقط مسئله ما مسئله حقوق بشر، مسئله رأی و مسئله اساسی اینه که ماها کسایی بودیم که از محیط سیاسی دور بودن و هنوزم هستیم، ولی اتفاقاتی که توی ایران افتاد از نظر احساسی برای ما خیلی قوی بود و بعد از اتفاقات نتونستیم برگردیم بریم به زندگی قبلیمون و همون کارهای قبلی رو بکنیم. یعنی یه جوری مجبور شدیم که یک کاری انجام بدیم و چون اکثر کسایی که ما هستن هنرمندن، تصمیم گرفتن از طریق کارهای هنری و اون کاری که میتونن و بلدن یک واکنشی نشون بدن. کار جدیده و به یه شکل دیگه میشه و چون وابسته به هیچ حزبی نیست، برای روزنامه نگار جالب این کار.
برخورد اون عده‌ای که از اونجا رد میشن آبرا یا کسایی که از قصد میان تماشا بکنن چه جوری بوده؟
خیلی استقبال میشه. مردم وقتی که وارد میشن خیلی آرومن و خیلی آروم صحبت میکنن و خیلی احترام میذارن به این کار، به این اشیا، و خیلی وقت میذارن. من اونجا تکست خیلی زیاده و میخونن و خیلی از آدما میان مثلا یک ساعت دو ساعت اونجا میمونن و میخونن تکستا رو. و ایرانیایی هم که میان خیلی از نظر احساسی براشون قویه. یعنی یه جاهایی رو ایرانی ها اصلا نمیتونن خیلی نگاه کنن، ویدیوها رو نمیتونن خیلی نگاه کنن، اتاق الله اکبر رو خیلی کم میتونن توش وایسن، برای اینکه خیلی قویه براشون و خیلی چیزا رو براشون تداعی میکنه.
ممکنه که در مورد این ویدیوهایی که اونجا نشون داده میشه توی کنش این بار روبان سبز برامون بگی؟
راستش ویدیو تمرکز این دفعه مون رو روی روز عاشورا ما گذاشتیم و فضای این اتاقی که این ویدیوها توش هست به دو قسمت تقسیم شده. یکی کف فضاست که نقشه تهرانه، یکم دست چپ و دست راستش ویدیو هستن که به صورت منطقه‌ای پخش شدن. یعنی 4 تا تلویزیون یه منطقه رو نشون میدن، 5 تا تلویزیون دیگه یه منطقه دیگه رو نشون میدن و 6 تا تلویزیونی که روبروی این دو گروه تلویزیون هستن یه منطقه دیگه
همزمان.
بله بله، این فیلم ها دائم پخش میشه، یعنی هیچ قطع نمیشه. و اتفاقات روز عاشورا رو در تهران از دیدگاه های مختلف همزمان نشون میده. و روی زمین هم یک نقشه هستش که میگه چه دوربینی چه خیابونی رو داره نشون میده و مثلا فلان تظاهرات از سه دیدگاه فیلمبرداری شده.
اثری که روی بیننده داره چطور بوده؟ شما به عنوان ناظر که اونجا نگاه میکنین چه واکنشی رو برمیانگیزه؟
اولا زیرنویس شده، تمام ویدیوها زیرنویس شده، بنابراین خارجیایی که میان و بعضی وقتا هیچ اطلاعی نسبت به این قضیه نداشتن. چیزی که خیلی تعجب کردم این که اولا با اینکه تصاویر بعضی وقتا خیلی خشن و خیلی سخت دیدنش، خیلی وقت میذارن، برخلاف انتظاری که داشتم خیلی مردم وای میستن و دونه دونه نگاه میکنن، بعد میرن بعضی وقتا نقشه رو نگاه میکنن ببینن کجا اتفاق افتاده. و بیشتر این قضیه تو سکوت میذاره، یعنی که دیگه سوالی پیش نمیاد، نمیان از ما سوال بکنن. خب انتظاری که هست یه حالت شوکی بعدشون دیگه. چیزی که تعجب کردم این که خیلی وقت میذارن.
حالا این یکی رو گفتین در سکوت میگذره، ولی اون اتاق الله اکبر که کسایی که میان پاشون رو میذارن رو سیم، اگه بخوان میتونن صدای الله اکبر بشنون تو تاریکی، اگه بخوان تعدادش کمتر میشه، اینا اون چه فضایی رو ایجاد میکنه؟
والا پیامش خیلی ساده است. ما مثلا وقتی که برای دوستان تعریف میکردیم که مثلا الله اکبر چه، خیلی سخته این قضیه رو توضیح دادن. وقتی که ما توضیح میدادیم الله اکبر اصلا چیه، دلیلش چیه و چرا از انتخابات پارسال تا حالا و چرا در 57 مردم میافتن برای پشتمون الله اکبر میگفتن، خب توضیحش خیلی نسبتا ساده است، ولی لمس این قضیه براشون خیلی مشکله. بنابراین ما به این فکر افتادیم که همچین کاری بکنیم که بتونن حس بکنن این قضیه رو، و برای همین تو تاریکیه و سعی کردیم که این فضا رو درست کنیم. البته ما همراهی نمی‌کنیم، یعنی من هیچ وقت نرفتم با مردم توش. قبلش بعضی وقت شده که بهشون توضیح میدم که چیه و چه شرایطی بوده. وقتی که میان بیرون خب بیشتر اوقات منقلب میشن. ایرانیایی که خب این جریانو زندگی کردن خب خیلی براشون متأثر میشن. خیلی براشون لحظه مهمی بود از اکسپوزیشنی که هستش، براشون خیلی جالبه. ولی خارجی‌ها که هیچ دیدی از این قضیه ندارن، براشون خیلی منقلب کننده است. اینکه فکر کنم تو این قضیه موفق شدیم.
بیشتر از یه هفته مونده به پایان این کنش خاص، تو این مدت چه کارهایی خواهد شد؟
پخش فیلم، بعد بحث روز پنجشنبه 29 خواهد بود راجع به یک انقلاب رسانه‌ای یک رسانه انقلابی بیشتر راجع به تحول رسانه‌ها در دنیای امروز و ایران به عنوان یک مثال انتخاب می‌کنیم که بتونیم روی این قضیه بحث کنیم. یعنی فقط راجع به ایران نیست. یه حالا سعی کردیم این قضیه رو باز کنیم که فرانسوی‌هایی هم که به قضیه ایران خیلی مطلع نیستن بتونن وارد این بحث بشن. دیگه روز آخر هم یک پرفورمنس داریم.
ویژگی پرفورمنس چیه؟
والا هنوز نگفتن رخصه، منتها هنوز ما از قبل نمیدونیم که آیا صحبت هم خواهد کرد هنرمند یا فقط با بدنش با ما صحبت میکنه. یه مقداری هنرمندا آزادن تو این قضیه.
خب پس کسایی که میرن اونجا ممکنه غافلگیر بشن.
ممکنه غافلگیر بشن، ممکنه خوششون نیاد، ممکنه هم خیلی خوششون بیاد. این خاص این قضیه است دیگه. البته بیشتر کسایی که میان میدونن که سورپریز خواهند شد. سورپریز ممکنه بد باشه یا خوب، ولی دیگه این ریسکیه که ما قبول میکنیم دیگه.
هنرمندان بینام و کنش دوم گروه روبان سبز در مرکز فرهنگی هنری متالو در پاریس تا شنبه 9 مرداد. پایان بخش پیک فرهنگ این هفته. هفته آینده در پیک فرهنگ از جمله پاسخ پروانه پورشریعتی، نویسنده کتاب زوال و سقوط امپراتوری ساسانی، به برخی پرسش‌ها و همچنین نظر کاربران وبسایت رادیو فردا درباره دیدگاه‌هایش. تا هفته آینده شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.
به انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. بعد از پیک فرهنگ در مجله شامگاهی حدود یک ساعت دیگه باز هم اینجا خواهم بود. با بهروز کارونی باشید. خبرهای این ساعت رادیو فردا.